بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما
از کردیم که در حقیقت دو نگاه در برابر هم قرار دارن در بحث تفسیر من گیر منطقی که نسبیت را که اون رو بحث کردیم و از میان بیست و چند ورد به چار پنج تا شما میدونیم به یکی هم اشاره کلمه‌ای که در تفسیر عینیت گرا پس از اون که اصول و خطوط کلی و عینیت گرا رو در چند بند ذکر کردیم، بعد هم عدده اونها بعد هم نقد اونها در واقع عناصر اصلی اون رو گفتیم، عناصر و عناصر و خطوط کلی رو ذکر کردیم، بعد عدده بود و بعد هم نه بود. گفتیم در برابر اون مناسبه که به پاره ای از عناصر و خطوط کلی هرمنوتیک و ویژگی های هرمنوتیک عینیت‌گرا هم که در مقابل اون قرار داره اشاره بکنیم، که به چند مطلب اشاره کردیم در بحث قبل. گفتیم روح این مطالب این است که روح هرمنوتیک عینیت‌گرا این است که معنای ثابتی وجود داره، هسته معنای ثابتی وجود داره و علل اصول امکان دسترسی به اون هست. علل اصول امکان دسترسی به اون هست از شبت که یادم از سریع اینا رو در وجود هسته ثابت معنایی اینو بعد هم ملاحظه کردیم، از شبت امکان دسترسی اینو خطوط اصلی و کلی اونجا و از طرف که و بعد گفتیم که حالا اگر یک کمی از تفاوت ما رو تفسیر کنیم، گفتیم که از طرف که نفس و ظاهر ما داریم، نفس و ظاهر وجود داره و از طرف که نفس و ظاهر وجود داره، از طرف دیگه ظاهر و باطن وجود داره بنابراین دیدگاه و همینطور دلالت تقسیم میشه، دلالت به تصوری و تصدیقی و تصدیقی هم به اراده استعمالی، استعمالی و جدی، اراده استعمالی و جدی و اینجا رو من داده به این کلیه توضیح بیشتری بدم و بعد بریم به ادامه بحث بزنیم. خب روی این دیدگاهی که دیدگاه اجتهادی است، یعنی یک معنای ثابتی است که قرائت‌ها آزاد نیست، طبعا ما تلاش میکنیم یا به معنا رسیده ایم یا اجتهادها و کوشش‌ها تلاش میکنن به معنای چی برسن. دلالت تصوری و تحقیقی، اون وقت برای اون دلالت تصوری یک سوالی که من اینجا بخواهم به اختصار بشه اشاره بکنم و بهش جواب بدم اینه که نسبت دلالت تصوری و تحقیقی، اونم چه دلالت تصوری و تحقیقی چه نسبتی و همینطور نسبت بین استعمالی و جدی چیه. ببینید ما وقتی که یک عبارتی صادر میشه یک معنای تصوری داریم، بعد یک مراد استعمالی داریم و یکی هم مراد جدی. اینا در واقع سه دایره دلالت هم که در یک متن به یک گزاره متصوره. این دایره ها همیشه بر هم منطبق نیستن، گاهی بر هم منطبقن. اینا شما سه دایره بگیرید نظیر اون بحثی که در از شبت که
دوائر اسلام میگفتیم یه چیزی شبیه اون در اینجا متصوره، البته با تفاوتایی که داره. ببین دلالت تصوری اون ایست که ما از لفظ و وضع و از شبت که لغت و ادبیات به دست میاریم. شما وقتی میگه زیدون قائمون یا زیدون کل اثر، این از حیث دلالت تصوریش با مراجعه به از شبت که لغت و بر اساس فرهنگ و گرامر به دست میاد. فرهنگ و گرامر یعنی لغت و از سبب صرف و نحو، اینا چیزایی است که به ما یک تصور اولیه‌ای به دست میده از اون چه که این از معنای وضعی و لفظی این امر. اما بنابر هرمنوتیک نسبیت عینیت گرا، ما در صدد این نیستیم که بخوایم ببینیم این لفظ به لحاظ وضعی چی میگوید، از لغوی ادبی چی میگه، بلکه اون پلیس برای رسیدن به اراده او. چون تفسیر بنابر نظریه عینیت گرا تفسیر مؤلف محوره، یعنی قصد محوره. کانون تلاش ما، این کانون که باید بهش برسیم، همون قصد و اراده جدی است. اون چون غایت القصوى در هرمنوتیک عینیت گرا اینه، این غایت القصوای ما، این اصل مهمه که در هرمنوتیک عینیت گرا غایت القصوای ما این است که به اراده جدی او دسترسی پیدا بکنیم، به اون چه که او میخواهد بگوید و در واقع میخواهد حرف برسیم. از شبت که ما برای اینکه به اونجا برسیم، اولین گام اینه که معنای تصوری رو درست بیاریم. این معنای تصوری از لغت و ادبیات به درست بیاریم، یعنی در واقع اینجا در چارچوب ها و گرامر هست که یک تصویر اولیه رو از زیدون قائمون به دست میده. اگر کسی لغت عربی رو نداند و بشنود که زیدون قائمون، طبعا باید بره اون زید، خب معلومه اسم کسیه، قائمون هم اینجوره، این ترکیب هم میخواد بگه این برو هم میشه و از شبت که معنای قائم هم اینه، البته معنای مجازی هم داره، مثلا میگن اولین چیزی که به ذهن میاد و مبنا هست همون معنای به اصطلاح تصوریش و اون معنای حقیقیش که به ذهن میاد. ما این را ابتدا از لغت و ادبیات و از سبب که اینا به دست میاد در معنای، و چون میدانیم این که ما به لغت و ادبیات مراجعه میکنیم، یک پیشفرض داره، چون میدونیم که قرار موقوینده حکیم، قرار او بر این است که چه بکنه؟ از همین اثر از چارچوب لغوی رایج و متداول استفاده بکنه. ولذا اگر ما این قرار رو از اون ندانیم، اصلا نباید بریم سراغ این. مثل این که گاهی همینطوره، مثلا گاهی عرفا اصلا در این زبان دیگری حرف میزنن، زبان خاص خودشونو دارن، ولذا اصلا اونجا وقتی که خط و خال و ابرو میگه، از اول قرار بر اینه که ندیم لغت ببینیم چی میگه، باید بریم اون یه فرهنگ خاص عرفانی میخوان. این که ما ابتداعا رجوع میکنیم به فرهنگ و ادبیات و لغت و اینها و همه اینا میگیم جز مقدمات اجتهاده، این به خاطر یه پیشفرضه. اون پیشفرض اینه که قرار او بر این است که در این چارچوب سخن بگه، توجه کردید، در این چارچوب سخن بگه. ولذا گام اول مراجعه به همین لغت و ادبیات و علوم اینجوری است که در واقع اون چارچوب معنایی رو استفاده کنیم. اما این دائره نمی‌تونیم بگیم تا این را دیدیم منطبق بر مراد جدی و توجه کردیم. چرا؟ برای اینکه ممکن است که قرائن خاصی به کار برده باشه، ممکن است از شاید که یک تصرفاتی در این معنای لغوی کرده باشه، زیدش کرده باشه، توسعش داده باشه، یا با قرینه ای مثلا معنای مجازی رو اراده کرده باشه. این احتمالات وجود داره دیگه، ما یک معنای اولیه اونجا به ذهنمون میاد ولی احتمال میدیم که این عین اونی نباشه که اون میخواد بگه، یعنی منطبق نباشه دائره اون معنای تصوری با اونی که اون میخواد اراده بکنه. چرا؟ برای اینکه قرائن ویژه‌ای به کار برده، احیانا حالا یه جاهایی در معنای لغوی توسعه و زیغی داده از شبت که، و از این قبیل چیزها. از این جهته که همیشه بعد از معنای تصوری و اون شرایط کلی که ما از لغت و ادبیات و علوم ادبی اونها می‌گیریم، یه گام دوم باید برداریم برای اینکه از شبت که ببینیم که اراده جدی او چیه. در اینجا بحث قرائن و قرائن اثرات که لبی و عقلی و حالی و امثال اینها مطرح میشه. چون قرائن در وقتی در حد قرائن متصل لفظی باشه اون چیه؟ قرائن لبی و عقلی و حالی و قرائن اثرات که و قرائن منفصل، قرائن لحظی منفصل، قرائن لحظی منفصل بشه. فاصله دو دائره ما داریم، یه دائره از شبت که معنای تصوری و حالا به یه شکل اراده استعمالی در حدی که حالا این کلام فعلا میخواد اون رو افاده بکنه، و یه دائره این که اراده واقعی و جدی او چیه. ما برای اینکه وارد اون دائره اول بشیم، یعنی معنای تصوری و حالا حتی اکثر اراده استعمالی رو به دست بیاریم، اینجا از شبت که لغت است و ادبیات و قرائن لفظی که تو همینجا قرار داره، اینا همه کنار هم قرار میگیره، یک تصویری از این گزاره در ذهن من نقش میبنده. ولی بلا فاصله وقتی که وارد این دائره شدم و یک صورتی به ذهنم آمد، سوال مطرح میشه که من که میخوام اینم او چی میگه، او هم همین را اراده کرده یا نه. این دومی سواله. بنابر در دیدگاه هرمنوتیک اجتهادی و هرمنوتیک عینیت‌گرا، ما تا مواجهه با یه مرد میشیم دو تا سوال در ما مطرح میشه. یکی این که اساس ظاهر تصوری و استعمالی این چیز، من این دو تا رو با هم میارم، چیز یک سواله. یک سوال دوم اینه که آیا همان مقصود است یا تفاوت داره اون مقصود جدی او و مراد جدی او، یا تفاوتی داره؟ در اون مرحله اولی دلالت تصوری و احیانا حالا همون در حد مراد استعمالی که در چارچوب همین چیزهای اولیه به دست میاد، در اونجا ما بیشتر در همین حوزه لغت و ادبیات و قرائن لفظی که تو خود کلام الان ریخته، اینه که معنایی را در ذهن ما افاده میکنه. این معنایی که من از این گرفتم که از لغت و عرف ما برمیگیریم، این معنا، سوال دوم بعد از اینکه این نقش پذیرفت، سوال دوم میشه که آیا این معنا هم مراد واقعی اوست؟ این که این معنا مراد واقعی اوست، این اثرات که نیاز به دو تا امر جدی داره. یکی این که ببینیم که آیا او بر همین روال عرفی و عقلایی داره حرکت میکنه یا نه، و این که اصلا به طور کلی این روال رو پذیرفته یا نه، و دومی که اگرم کلیت این رو پذیرفته، آیا تعدیل و اصلاحی در این کاربرد الفاظ و معانی و اینها ایجاد کرده یا نکرده. یعنی در واقع این سوال دوم که میگیم که آیا همون ظاهر تصوری و استعمالی مراد جدی، مقصود و مراد جدی، این خودش منحل میشه به دو تا سوال. یکی این که همون روش متداول عقلایی را در کاربرد الفاظ پذیرفته، علل اصول پذیرفته، یا نه این روش را پذیرفته نه، و
از شرایطی و اگر اون رو پذیرفته آیا قرائن رو از شواهد خاص تعدیل کننده معنا به کار برده است یا نه؟ اینا همین
تحلیل اون حرکت اجتهادی است که ما انجام میدیم، که اینا بنیادهایی است که باید پذیرفته بشه تا بتونیم یه حرکت اجتهادی ما درست بشه. این دو تا سوال رو باید جواب داد که آیا بر همین زبان و مش داره ثبت میکنه علل اصول، یا اینکه اصلا داستان او جدا، اصلا منظورش از خط و خال و ابرو اصلا یه چیز دیگری، توجه کردید زبانش زبان دیگری است، نمیدونم چیه. اگر هم علل اصول همین چارچوب زبانی رو پذیرفته است، خب باید ببینیم که در مقام مصداق و تطبیق این چارچوب زبانی خیلی وسعت داره، خیلی ظرفیت داره برای اینکه عام بشه، خاص بشه، نسخ بشه، مجاز بشه، نمیدونم و نکات فراوانی که اینجا وجود داره. ما این دو از شبست که هم را در واقع اول این را ببینیم اثبات بکنیم و بعد وقت اگر اون رو پذیرفتیم وقت بریم که برای پاسخ به این سوال دوم با قرائن لفظی، عقلی، حالی و لحظی منتقل را بررسی کنیم.
توجه کردید؟
قرائن لفظی و عقلی و حالی و لحظی منتقل را بررسی کنیم. اینا اصطلاحی است به اصول ما بود. پس دو دائره اینجا وجود داره. یه دائره اونی که در چارچوب این زبان انگلیسی یا عربی یا ترکی یا فارسی یا هر زبان دیگری اینها به ما افاده میکنه، این یه حدی داره. و یه چارچوب این که اراده اون گوینده با این چه نسبتی داره، که گاهی اراده گوینده ممکن اصلا تباین داشته باشه، برای اینکه اصلا گوینده مشی این زبان رو نفذه، اصلا همه خودش اصلا قواعد دیگه ای داره، که البته اینکه مشی این رو زبان رو به طور کلی نفذیرفته باشه اون اصلا خیلی کم میشه، ولی جایی میشه که خیلی تفاوت داره با اون مشیشون. اگر نه مشی رو پذیرفته، اون وقت باید بریم ببینیم که همینی که اول به ذهن آمد عین مقصوده یا اینکه با هم کمی تفاوت داره، که این تفاوت مراد استعمالی یا دلالت تصوری با مراد جدی این فراوان وجود داره. اصلا همین که گفته اوفو بالعقود، ولی ده جا ما در روایات دیدیم که گفته این عقد جایزه، اون جایزه، اون جایزه. این معناش اینه که اوفو بالعقود تصوریش و استعمالیش یعنی اوف جمیع العقود. ولی وقتی که به شواهد و قرائن منفصل و تخصیصات منفصل مراجعه کردیم، ببینیم که نه، این اوفو بالعقود تمام مراد منطبق بر این نیست به تمام، بلکه مراد واقعی اخص از این عمومه، همه عقدا رو نگرفت، یه سری عقود از این بیرون اومده، بیرون افتاده از این دائره. اینه که دائره عرض شود که یا اینجا در جایی که تخصیص چیزی وارد شده، یا گاهی حکومت درست کرده در جای دیگه میگه که این ایقاع هم عقده، خب بعد میفهمی مراد واقعی او فراتر از عقد بوده. و لذاست که اگر بعد از این که ما گفتیم یه هسته معنایی داره، این هسته معنایی اولین نطفه او در اون دایره اول شکل میگیره، یعنی در اون بخش‌های تصوری و استعمالی که در چارچوب قواعد ادبی زبان میاد، ولی این یک این هسته اولیه. اون هسته معنایی ثابتی که ما میگیم اونی نیست که لغت به ما میده، بلکه اونی است که مؤلف و متکلم از این عبارت اراده واقعی کرده. و لذا اول باید ما این چارچوب رو در قالب استاندارد لغوی به دست بیاریم یه معنایی، بعد برای اینکه ببینیم مراد واقعی هست یا نیست، اینو باید به محک یک آزمایش دیگه در بیاریم، که در آزمایش دوم ما باید ببینیم که روش او همینه یا غیر از اینه. اگر هم روش اینه، اون وقت او میتونه دست و تصرف تو همین چارچوبای کلی لغت بهش اجازه داده شده دست و تصرف بکنه، قید بزنه،
از شبت که به قرائن تکیه بکنه، به قرائن عقلی، به قرائن عقلایی، حالی، منفصل و امثال اینها، باز اون وقت همه اینا رو بررسی بکنیم. و همینطور احوال و رویات خود او که اصلا اون تو چه فضایی حرف زده، اینا همه جزء قرائن حالی هست. این که میگه که باید بره بازسازی بکنی شرایط متکلم و مؤلف، یعنی باید بری تو زمان امام باقر امام صادق، توجه کردید؟ و اون چیزایی که دخالت در این داره، چون همه چیز دخالت در اون نداره، اونایی که دخالت اون رو کشف بکنی، از سبب که اینا همه قرائن حالی هست، این نگه تو اصول اینا گفته نشده، اینا همون قرائن حالی هست. همین که میگه که این جمله رو امام در پاسخ به این سوال داد یا در فضایی داد که مثلا ابو حنیفه اون رو میگفت، وقت اینا همیشه قرائن حالی، برای اینکه ما بتونیم مراد جدی رو به درستی به دست بیاریم. به این ترتیبه که ما در مقام کشف مراد ما از هسته معنایی ثابت، هسته معنایی ثابت مقصود مؤلفه. این یک، برای رسیدن به اون هسته مقصود معنای مؤلف، هسته معنای مقصود جدی مؤلف و گوینده، اولین گام استکشاف مراد مراد تصور، دلالت تصوریه و مراد استعمالی، و گام بعد اینه که ببینیم حالا این مراد جدی هم هست یا نی. تو اون گام اول یه سلسله شرایط و پیش نیازها داره که بعضی از پیشنهادهای اجتهاد که میگه لغت و ادبیاتشون رو به اونجا برمیگن. برای اون گام دوم یک شرایط دیگری داره، و اون این که مثلا قرائن حالی و منفصل و عقلی و لبی اونها رو ملاحظه بکنه تا بتونه چه بکنه. البته این رو فرض اینه که بگیم روش او اعتماد بر همین روش مثلا گفتمان عربی، همونیست که در محاوره اون زمان تداول داشته، چون با این زمان هم متفاوته دیگه، و ثابت بکنیم که همون روشی که در اون زمان چه بوده اون رو پذیرفته، که این البته حالا بعدها بحث میکنیم یه جایی، خود این یکی از پیش‌فرض‌هاییست که باید بحث بکنیم که شارع مقدس چه در قرآن چه در احادیث روایات بر همون منوال عقلایی و متداول اعتماد و تکیه کرده. این همون میشه اصل حجیت ظهورات و امثال اینها، که دیگه انشالله اونم رو جدای وقتی بحث میکنیم، اونو الان ما محفوظ میگیم. پس فعلا با این را چون در بحثی که آیدن ما داشتش بحث میکنیم میذاریم کنار. در واقع ما دو تا کار انجام میدیم، یکی کشف مراد تصوری و بعد تبدیل اون به مراد جدی، که برای تبدیل اون به میدان دوم و دائره دوم مراد جدی دامنه فهم و تطبیق باید گسترش پیدا بکنه. یعنی باید ببینیم که خب این آیه قرآن فرمود ان الله علی العرش استوا، ولی این ان الله علی العرش استوا اول یه چیزی افاده میکنه که تو ذهن متعارف ما نمیاد به سمت این که متعارف ما که میگیم یعنی همون اونایی که مخاطب این کلام بودن، که ما هم همون رو باید مبنا قرار بدیم، این میاد که جلوس مثلا، ولی بعد وقتی که قرائن منفصل و حالی و مقالی و عقلی اونا رو میبینیم و فحص تام میکنیم، میبینیم که این استوا یه خود تفاوت پیدا میکنه با اون مفاد اولیه، و اون میشه مراد جدی. این حسه معنایی ثابت مقصود همون مراده، و برای رسیدن به اون حداقل ما این دو گام رو باید برداریم، اول اون چیزهای لفظی اولیه رو به دست بیاریم، و بعد برای اینکه این رو تبدیل بکنیم، این رو به اون به این که ما هو المراد للشارع واقعا، باید به قرائن و امثال اینها توسل بجوییم تا به اون مراد او برسیم، یا حالا نزدیک بشیم اگر هم امکان دستیابی کامل به مراد او نیست. این هم یک معنای بحث مهمی است که حالا به اختصار اینجا عرض کردیم. طبعا این مباحث در اصول، این مبنای بحث اصولی است و بعدش هم در اصول مفصل هم جواب گفته شده، مثلا این دیدگاه مقابل اون دیدگاه به اختصار مثلا بگیم که بر این نگاه و نگرش مبتنیه. بحث دیگری هم که اینجا هست از طرف که در دلالت حتی که
دلالت کنم که حالا میدانی خب این آمان از مبانی بحث هرمنوتیک این از گراه که دلالت مطابقی داریم و تزمانی این در داده بعد قرار میگیره به دلالت التزامی به دلالت التزامی همونطور که در منطق خودی زلزومه از شد بیینه از شد که حالا بعضی میگن بیینه به معنی احد فقط بعضی میگن هر دوش به معنی هم اختلاف یا رجوزی در اینجا هست اینو در محدوده دلالت های لحظی اما اگر از محدوده از شد که اینا دلالت لحظی اما اگر از محدوده لزوم بیان بیرون آمد اثر شد لزوم ملازمه غیر بیان این ملازمه غیر بیان دیگه از جزء میشه دلالت های دلالت عقلی میشه دیگه دلالت لفظی نیست ما اثر که
بنابر این لفظ که معنایی رو افاده میکنه به مطابقه اون معنا یک ملازمه هایی داره و ملازمه ها و استلزاماتی داره گاهی این لزوم ها در حد خیلی بارز و برجسته است و لذا لفظ میشه دلالت لفظی من اینو دیگه خیلی سریع عبور میکنم تو منطقه اونا خوندید چون نکته اصلیشون پاید میکنم و الا هر یک از اینا خیلی نکات سریع داره که مقام بحث ما نیست اما اگر این ملازمه از شبت که در حد بیان نباشه بلکه با استدلالات عقلی میگیم لازمه این که میگه هو الله الاول و الاخر و ظاهر و الباطن لازمه عقلی فلسفیش مثلا فلان امره توجه کردید این اونا دیگه وقتی که فاصله بگیره پیوند اون دیگه پیوند خیلی فوری به ذهن بیان ها نباشه میگن دلالت لفظی نیست میگن دلالت عقلی میشه اونی که ما اصلاً که اینجا باید بهش توجه بکنیم این است که در اصلاً که یعنی سوالی که اینجا وجود داره اینه که ملازمات یک معنا در تا یه مرتبه ای که بیان باشه حالا بیان به معنا اخص یا بنابر نظری حتی به معنا عام وقتی که تا این حد ارتباط قوی داشته باشه میگن این جزء دلالت های لفظی است وقتی که بشه غیر بیان که خود اونم خیلی فاصله داره گاهی با یک مقدمه به این ارتباط پیدا میکنه گاهی با 10 تا مقدمه اونم میشه ملازم این معنا توجه کردید اونا میگن از محدوده دلالت های لفظی میره بیرون علت اینم اینه که دلالت لفظی که میگیم با تو کاربرد لفظ آدم سریع به اون منتقل بشه همین که تو این کاربرد لفظی و معنایی اونها این سرعت انتقال اونجوری در عرف عام وجود نداره دیگه این از محدوده دلالت لفظی میره بیرون جز استلزامات عقلی معنا میشه خب آیا ما وقتی که داریم سوالی که اینجا وجود داره این است که اون استلزامات عقلی هم می توانیم بهش تکیه بکنیم به عنوان مراد جدی این در جوابش اینه که بله در چیزهای عرفی و کسانی که توجه ندارن به همه لوازم و اقتضائات تا آخر قصه به زنجیره به هم پیوسته این معانی تا آخر ما خیلی نمیتونیم اونا رو بگیم به عنوان مراد او بهش تکیه بکنیم بگیم او مقصود او اینام بوده برای که الان خود ماها خود آدم های معمولی وقتی حرفی میزنن اینجور نیست که به همه لوازم و اقتضائات حرفشون توجه داشته باشن ولی به اون لوازم و اقتضائات بیانی که چسبیده با معنا این توجه داره این اصل اینه که توجه داره ممکنه اونم گاهی غافل باشه ولی اصل اینه که آدم ها به اون توجه دارن وقتی میگه قلم بیار ظاهرش اینه که یعنی دواتم بیار دیگه دواتم بیار توجه کردید اما وقتی که اینو میره تو محدودهای خفی و از شرط که دقیق تر استلزامات این دیگه نمیشه به سادگی به هر متکلمی اونا رو نسبت داد ولی در مولای حکیم هرچی به عبارت دیگه هرچی درجه حکمت و احاطه شخص بر لوازم و ملزومات سخنش بیشتر باشه، این کلام بار معنایی بیشتری پیدا میکنه. این که میگه قرآن همیشه زنده است، هیچ وقت پایان نمیپذیره، علتش اینه که از کسی صادر شده که بر همه این اقتضاعات و لوازم سیطره داره. از آدم عادی وقتی یه مقاله معمولی می‌نویسه یا چند تا کلمه حرف می‌زنه، چون حد فهم او این اندازه از درک ملازمات و تشبیهاته، ولی دا از یه حدی که بره بیرون دیگه کسی اصلا دیگه ارزش نداره که اون کار بکنی. ولی همجوری میشه خیلی چیزا رو به یه متن اضافه کرد، ولی وقتی که نه، درجه حکمت و فهم و احاطش بیشتر شد، اون وقت از شبت که دائره معنایی بحث پیدا میکنه، نه معنایی و معنایی که حالا بگیم دلالت التزامیش، ولی چیزای جدید میتونیم از این به دست بیاریم با استدلالاتی که انجام میدیم. هر چقدر این دائره حکمت و عقل و بصیرت و احاطه گوینده بالاتر بره، حرفها هم سنجیده تر میشه و به خاطر همین میشه خیلی اقتضاعاتش رو بهش توجه کرد، چون لفظ این الفاظ اونها آینه روح ما، ما هستیم که در اونها تجسد و تمثل و تجلی پیدا میکنیم. هر چقدر این جان و روح آگاهتر و خبیرتر و محیطتر بر حقایق باشه، دامنه معنایی این بحث پیدا میکنه، نه دامنه معنایی به معنای التزامی، بلکه معنای اقتضاعات و لوازم عقلی یک سخن. اینم از مسائلی است که حالا خیلی با امر مهمی است، من به اختصار از ذیل این بحث دارم عرض میکنم، گرچه خودش هم بحث خیلی مهمیه، ولی حالا این رو بگیم که ما وقتی دنبال معنای، حالا چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ میگیم که در عرصات که هرمنوتیک اجتهادی و عینیت‌گرا، ما در صدد دستیابی به مقصود مؤلفیم و گوینده هستیم. این مقصود یه بخشش تو همین دلالت مطابقی است، یه بخشش تو دلالت التزامی اون بیینه، یه بخشش میاد دلالت التزامی غیر بیینه، یه بخشی از اون هم میاد تو دامنه وسیع ملازمات و التزامات غیر بیینی که همه دیگه اونا مدلولات عقلی کلامه، مدلولات عقلی کلامه. و لذا در دلال اون هسته ثابت معنایی ثابت اول یک دائره داره که این هسته اولیه، هسته اولیه که دلالت متعالی میشه، متعالی تفهمونی هم زمینه این خیلیده یک هسته و دائره وسیع‌تری پیدا میکنه مراد که دلالت بیینه به معنی الاخر است با همون معنایی که تو منطق خوندی، یک دایره وسیع‌تری پیدا می‌کنه همین بیانه به معنای عامه، یک دایره وسیع‌تری هم پیدا می‌کنه که غیر بیانه‌ها و دلالت‌های عقلی و دلالت‌های عقلی و اقتضاعات عقلی دلالت‌های عقلی جسد هست. همه جا اینجوری که هر کلام اینا رو داشته باشه یا حتی اینا رو داشته باشه، گاهی آدم های خیلی عادی باشن به بیانه مدلولات بیانه و اخذشون هم مثلا توجه ندارن، که حالا اون علاوه کمتر میشه، آدم متعارف در همه حد اول و دوم بالاخره یه چیزی به ذهنشون میاد، ولی از اون به بعد دیگه همیشه نمیتونیم بگیم اینی که ما اینجا میتونیم اینا رو جفت و جور بکنیم بگیم از این کلام میشه استفاده کرد، پس اون مقصود بود. نسبت مقصود دادن به و مراد جدی بودن در حوزه‌های سوم و چهارم، در دائره‌های سوم و چهارم، این نسبت تابع شخصیت شخص و دامنه احاطه و حیطه علم و سعه معلومات او، و اینکه البته در اونجا در صدد اون هم باشه، در صدد اون باشه، تابع اونه، که اینم خودش مطلب واقعا مهمی است که روی این خیلی هم کار به این شکل هم نشده و جای کار بیشتری هم البته داره. پس هسته ثابتی که ما میگیم اینطوره. اومد از سواد که در همین جا ما علاوه بر اینها یه بحثی هم داریم، دائره بالاتری داریم که دائره تعبیر و باطنه، که اونم حالا معانی مختلفی داره که حالا ما اینجا
نمیخوام خیلی به اون اشاره بکنیم. البته بعضی باطل را آم معلوم کنم که این دایره را میگیره، بعضی از این دایره بیرونش برن تا اینکه ما
باطل و تعبیر را چطور معنا بکنیم، که اینم حالا که از بحث‌های دیگه است که جای خودش باید بحث بکنیم. این دوائری است که ما در مقام کشف معنا و اراده متکلم طی میکنیم. پس در حصه اولیه البته ما را بعد اون بحث قبلی رو دیگه اینجا ازش قنده این کردیم، تو حصه اولیه مطابقی گفتیم که یه درجه شمون تصوری بعد میان میشه اراده جدی و اینها. این هم یک مطلب دیگری است که در اینجا بایستی مورد توجه قرار بگیره. اونی که در کلمات مثل بتی و هرش رو نمیدونم دیلتای و ارشاد شلای ماخر و این فلاسفه هرمنوتیکی که ارشاد که در واقع عینیتگرا هستن آمده به عنوان بازسازی شرایط کلام، صدور کلام یا بازسازی شرایط مؤلف، این همونیست که ما تو اصول ازش به قرائن حالیه تعبیر میکنیم. قرائن حالیه یعنی این که ببینیم یه بخش از قرائن حالیه اون اوضاع و احوالی است که در آن این سخن صادر شده و اینا. اینا پس دامنه دلالت هاست که این دلالت ها از کجا شروع میشه و چقدر میتونه بحث پیدا بکنه. دایره دلالت ها این که در تفسیرم روش میکنه در قرآن و امثال اینها، یه بخشش مربوطه به این قسمته، بخش زیادش مربوطه به این دلالت های عقلی غیر بینه که مثلا آیات قرآن در فهمش ما هی روش پیدا میکنیم، برای اینکه هر بار میایم این رو لوازم عقلیش رو بررسی میکنیم، یا از شود که لوازم عقلیش یا زمین سازی خود آیات به هم دیگه که خود علامه طباطبایی این دوتا کار رو زیاد انجام میده که این آیه با اون آیه صغرا و کبرا میشه نتیجه میده، یا اینکه این مدلول با حکم عقل میگیم این اقتضا هم را داره. اینه که همینجوری معانی بحث پیدا میکنه، به توسعه پیدا میکنه. چی؟ متناقض نه، متناقض نه، ولی متفاوت گاهی میشه. بله باشه، بله. یعنی اگر میخواد یه اصطلاح کاملا متفاوت با عرف به کار ببره، اون با قرائن جدی به کار ببره. حالا متناقض نمیدونم، ولی متفاوت ما داریم دیگه، گاهی حقیقت شرعیه داریم. اونا بیش مانعی نداره دو. یعنی او این کلمه را دقیقا در معنای ضد لغت به کار بره، این مانعی نداره. اونتا خیلی با این جایی سراغ نداریم اینجوری، ولی اینکه متفاوت باشه چرا؟ کارایی که ایزوتسو کرده ببینید، اینه که یکی از مسائل مهم اینه که میگه هر گوینده ای ضمن اینکه تو چارچوب لغت و زبان خودش داره کار میکنه، در این حال برای خودش دستگاه ویژه ای را ساخت و پرداخت میکنه. یعنی تو قرآن که بدی ایمان و کفر و انسان و چی و چی اونا همه یه بارای معنایی خاص پیدا کرده، در همون بستر زمان زبان مثلا عربی و زمان خودش بوده، ولی در همون بستر یک عنایت هایی داشته با قرائنی دست و تصرف هایی کرده و به نحوی اصطلاحات خاصی پیدا شده، ولی اصطلاحات خاص یک ملاحظاتی داره نسبت به معنای لفظی و عرفی. حجت همون وضع خاصی که اینجا پیدا کرده، این حجته، یعنی اینه که مقصود جدی ما. و لذا میگیم که اولین چیزی که در دلال تصوری به دست میاری این کافی نیست، شما برید تو سراغ قرائن، اوضاع، احوال، لبیات تا اونی که مراد اوست در اینجا به دست بیاری، که اون همیشه خیلی وقتا یک کمی از اون چی که در بستر اولیه لغت بوده یک کمی زاویه میگیره، ولی با اون مرتبطه. که راجع به اینم حالا بحثای خوبی وجود داره که انشاءالله بعد از صلی الله علیه. خیلی حرفای منقب و منظمی وجود داره که با گفتمان امروز تجزیه و تحلیل نمیشه، ولی همین تا همین گفتمان های خیلی جدی دنیای امروز قابل عرضه هست دیگه. کمی حالا این توضیحاتی که ما اینجا میدیم برای اینه که با این ادبیات هرمنوتیکی در واقع اینا را از استخراج بکنیم. شاید همون معنای اولیه‌ای که قرائن لبی و مقالی هم اون رو تأیید میکنه اون رو حجت میشه. مثلا عوام که میگیم در واقع با یعنی با اون قرائن مقالی و لبی اونها رو دید، مثلا این که میگیم برای همه یه حدی از اون برای همه حجته، ولی کمی بخوام جلوتر بریم که دیگه باید کار فنی روش انجام بگیره. حالا به قول مرحوم آقای تبریزی ولی کلام تتم مزون بذاره اینم یه پرداده میشه.